وقتی کد بگیرن، کد پرسنلی بگیرن، اشکال اینجاست. افرادی که به مثلا منتسب به خاندان دستگاه دولتی بدون ضابطه وارد سیستم میشوند، اما مدافعان رو برام افتو هم دیگه نمیتونیم واقعا جذب جدید داشته باشیم.
درسته.
این یه نگرانی ما داریم، نمیدونیم این باید یه تعادل بین سیستم ها انجام بشه. البته ما شاید اینو همه رو ببریم تو آزمون.
دقیقا همینطور. حالا انشالله این نکته که من از فهوای کلام شما و حال اون دغدغه‌مندی و دلسوزی شما رو واقعا فهم میکنم و برداشت میکنم، انشالله که پیگیر باشید و این اتفاقات خوب بیفته. حالا یه نکته هست جالبه بگم. خیلی ها تو جامعه بابه میگن که اگر میخوایم پارتی بازی هم بکنیم، برای آدم با سواد پارتی بازی بکنیم.
بله.
یعنی اگر خواستیم کسی رو هم یه جایی معرفی کنیم، توصیه بکنیم، آدم مستعد، کارشناس، توانمند رو معرفی بکنیم، حداقل بی عدالتی نکرده باشیم. حالا انشالله که در کمیسیون اجتماعی مجلس یه ضابطه مندی در این خصوص اتفاق بیفته و یک رویه ای رو برای کل کشور انشالله هم در بخش خصوصی و دولتی و دستگاه حتی حاکمیتی انشالله شما یه رویه رو بنا بذارید که یه باقیات صلاحاتی برای کمیسیون اجتماعی بشه.
انشالله.
متشکرم آقای دکتر بابایی.
خیلی خوشحال شدیم.
بزرگوارید استفاده کردیم از فرمایشات آلمانه حضرت عالی. عصر عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع تعلل دولت در افزایش حق مسکن کارگران برای سال 99. آقای دکتر علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور گفت یکی از عوامل مؤثر در اجرایی شدن جهش تولید فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش بنیان است. محمد باقر نوبخت در مراسم افتتاح مرکز استاندارد جدید آموزش مهارتی گفت زمانی اینکه بتوانیم در سال از 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم یک هدف دستیافتنی تلقی می‌شد و قانونگذار آن را در برنامه ششم ابلاغ کرد، اما تغییر شرایط کشور و عدم دستیابی به منابع سرمایه گذاری خارجی و محدود شدن منابع ارزی و ریالی ناچار شدیم تغییراتی اعمال کنیم. نوبخت گفت ابتدا به تغییر اهداف توجه شد که یک موضوع الزامی به شما. از آن شنونده ما قصدشیم در سومین بخش گفتگویی در مورد تعلل ایران در اعاده طلب نفتی خود از کره جنوبی و ابزارهای در اختیار کشورمون در این رهگذر با آقای فداحسین مالکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صحبت بکنیم که در لحظاتی پیش که همکاران من با ایشون تماس گرفتن، ایشون امتناع کردن از حضور در این گفتگو. تلاش میکنیم تا پایان برنامه انشاءالله با دوستان دیگری در مجلس در این باره صحبت کنیم. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه ای بدون خط خوردی.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امروز همراه میشیم با آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، معاون محترم اشتغال خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. جناب عبدالملکی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز همکار محترمتون سلام عرض میکنم. اعیاد رو و هفته ولایت رو هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر عبدالملکی. ما به هر حال کلمه عادت رو میگم به حال از جنبه مثبتش، و به حال ما هر هفته با شما صحبت میکنیم، شما خبرهای بسیار ارزشمندی که ناظر به فعالیت‌های مجدانه شما و همکارانتون در معاونت اشتغال خودکفایی هست ارائه میکنید به عزیزان شنونده. امروز هم حتما منتظر هستیم که از اون خبرهای خوب در اختیار ما و عزیزان شنونده قرار بدید در حوزه‌های متنوعی که شما در اون فعالیت میکنید.
بله حتما. من یک خبر بسیار مهم دارم که خدمتتون عرض بکنم.
بفهمید
که ما الحمدلله در واقع اجرای جشنواره صنایع روستا دوست رو از ششم مرداد ما کلید زدیم.
بله
من در 30 ثانیه توضیح بدم. ببینید کمیته امداد بیش از 60% اشتغال هایی که ایجاد میکنه در روستاها و مناطق محروم هست که طبیعی هست، پس به هر حال بخش عمده ای از جمعیت مخاطب ما در روستاها هستن، در مناطق عشایری هستن، در مناطق محروم هستن. ما مهمترین مسئله ای که در ارتباط با ایجاد اشتغال در مناطق روستایی داریم مسئله تنوع پایین طرح‌هایی است که در روستاها میشه اجرا کرد، که همین باعث میشه که خب هم دست ما بسته باشه برای تعداد اشتغالی که میخوایم ایجاد کنیم، هم مشاغل اون درآمد مورد پسند و مطلوب ما رو نداشته باشن.
بله.
از طرف دیگه در واقع در سالهای اخیر حوزه‌های دانش بنیان اومدن و روی یک دسته‌ای از صنایع تمرکز کردن در بعضی از حوزه‌ها که ما اسم اون صنایع رو گذاشتیم صنایع روستا دوست. صنایع روستا دوست صنایعی هستن که این تعریف ما در کمیته امداد هست البته، ولی خب یک تعریف علمی است، که سه تا خصوصیت داشته باشن. اولا نوآورانه باشن.
بله.
یعنی طبیعتا نسبت به حالت سنتیش پیشرفته تر و مدرن تر و قوی تر باشه. ثانیا به اصطلاح در مقیاس روستا به صرفه باشن، یعنی اگر کسی یک مزرعه کوچیک داره، یک دامداری کوچیک داره، یا در یک خونه روستایی میخواد کار بکنه، این صنعت بتونه بازدهی مناسبی داشته باشه و به صرفه باشه از نظر اقتصادی، و ثالثا تکنولوژیش پیچیده نباشه، تکنولوژیش ساده باشه، به این ترتیب که اگر احیانا خراب شد این دستگاه یا احتیاج به تعمیر و سرویس داشت، با همون امکانات فنی محدودی که در روستا هست بشه اون سرویس و تعمیر رو انجام داد و نیازی نباشه که به شهر منتقل بشه که هزینه‌های زیادی رو برای این روستایی در واقع در بر داشته باشه. ما برای اینکه این صنایع رو شناسایی بکنیم،
بله،
چون به صورت جسته گریخته باهاشون آشنا بودیم، یک جشنواره رو استارت زدیم، فراخوانش رو اعلام کردیم که از طریق سایت کمیته امداد هم عزیزانمون دارن این رو ثبت نام میکنن. مخترعین، شرکت‌های دانش بنیان، مبتکرین، صنعتگرا، اینهایی که در واقع یک صنعتی رو تولید کردن، یک دستگاهی رو، یک محصولی رو که این اون ستا خصوصیت که عرض کردیم داره، یعنی صنعت روستا دوسته و ما میتونیم با اون ابزار در سطح روستاها در واقع اشتغال بیشتری با فناوری بهتر با درآمد بالاتر و پایدارتر اجرا بکنیم. تا ششم شهریور ما این فراخوان فعال هست. من یک مثال اگر اجازه بدید خدمتتون بگم، صنایع روستایی شما بالاخره بخش از مخاطبین ما برنامه شما رو الان دارن گوش میکنن. ببینید مثلا یک دستگاه‌های مشهور به دوک برقی، این دوکایی که سنتی خانم‌ها باهاش پشم گوسفند و می‌ریسیدن و نخ می‌کردن، الان یک دستگاه بسیار کوچیک روی میزی به سلام اسم دوک برقی تولید شده که به سر 4 برابر حالتی که اون خانم ها با دوک سنتی خودشون پشم ها رو نخ میکردن نخ تولید میکنه در روز و در واقع حدود 1.5 میلیون تومان در ماه برای خانواده ها درآمد ایجاد میکنه. کل دستگاه هم قیمتش 1.5 میلیون تومان هست، یعنی با 1.5 میلیون تومان در سال یه خانواده میتونه مثلا فرض کنید که 17-18 میلیون تومان درآمد داشته باشه. این یک صنعت روستا دوسته. یا مثلا یک عزیزی اومده که اختراعی انجام داده در بحث نوغانداری و پرورش کرم ابریشم و تولید پیله که به اصطلاح اومده یک قفسه بندی و طبقه بندی نوین و بسیار جالب و کم حجم و بسیار ارزان قیمت و ساده پیچیده هم نیست ابداع کرده، اختراع کرده که بازدهی و امکان پرورش نوغان رو در یک اتاق مثلا 3 متری 4 متری تا حد 9 برابر 8 برابر افزایش میده. ولی با یک خانواده که یه فضای کوچیکی داره با همین سیستم میتونن کل درآمد یک سالشون رو با مثلا 1 ماه یا 2 ماه نوغانداری کسب بکنن. حالا ما احتمال میدیم و احساس میکنیم که صدها مورد اینجوری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد خلاق در واقع ایجاد شده و تولید شده توسط گروه های مختلف صنعتی. تو این فراخوان ما عرض کردیم که نزیزان بیان خودش رو معرفی بکنن که ما بشناسیم اینها رو، احتمالا چند صد مورد هستن. ما چند تا خدمت هم به اینها در واقع میدیم. اولا اینها رو میدیم و معرفی میکنیم به جامعه هدف خودمون. ثانیا خود ما اونایشون که جالب تر باشن خریدار عمده شون میشیم، ازشون چند صد تا هزار تا چند هزار تا خرید میکنیم و اونا میتونن با این صرفه مقیاسی که ایجاد میشه کارگاهشون رو توسعه بدن و بیشتر تولید بکنن. ثالثاً در نمایشگاهی که انشاءالله اگر کرونا خیلی اذیتمون نکنه برگزار بکنیم اینها رو به همه معرفی میکنیم. رابعاً به اینها جوایز نقدی میدیم، به 3 جایزه اول جوایز نقدی با عدد قابل ملاحظه پرداخت میکنیم. خامساً اینها رو طرح جالبشون یا اونایی که ایده داشته باشن، فقط فراخوان محصول صنعتی نیست، خود ایدهشون رو هم میتونن ارائه کنن، ما خودمون در کمیته امداد سرمایه گذاری میکنیم، کمکشون میکنیم که اون ایدهشون به فعالیت برسه و هر کمکی که ما بتونیم اونها میکنیم و هر مقداری که بتونیم از اونها کمک بگیریم که هم خودشون سود کنن، هم میتونیم فرصتهای شغلی متنوعتر، دانش بنیان و پایدارتر و با درآمد بالاتری برای روستاییان عزیزمون در سطح کشور انشاءالله ایجاد کنیم.
انشاءالله. آقای دکتر خیلی کوتاه خواهش کنم بفرمایید، در حوزه تضمین کسب و کارهای روستایی خب یکی از دغدغه هاست و من که الان صحبت های از سالاری میشنوم دوست دارم بدونم که واقعا شما چه سازوکارهایی رو پیش بینی کردید که بشود این مشاغلی که در روستاها، کسب و کارهایی که در روستاها پایگذاری میشه پایدار باشه، و از اون طرف که از مسائلی که همیشه ما در حوزه تولید یا به هر حال فعالیت‌های استارتاپی باش مواجه بودیم، عدم شناخت فعالان اون حوزه تولیدی از بازارهای فروش هست و به هر حال اون زنجیره عرضه رو خیلی ازش اطلاع ندارن. حالا الان شما اشاره فرمودید که خود شما خریدار محصولات اونها میتونید باشید، این میشه مثلا یه مدل مشابهی مثل به هر حال خریدای تضمینی که دولت مثلا در حوزه جو و گندم انجام میده. توضیحات شما رو بشنویم.
ببینید عمده به اصطلاح طرحی که توی روستاها الان داره اجرا میشه، به اصطلاح طرحهای دامداری، طرحهای کشاورزی و طرحهای صنایع دستی هستن.
بله.
چند تا که عرض کردم تنوعشون هم پایینه ولی خب تعدادشون بالاست. تو طرحهای پروری و دامداری طبیعتاً مشکل خاصی وجود نداره، چون اینا در واقع خب بلدن نگهداری میکنن، بازارش هم بازار نقده دیگه، گوشت دیگه، گوشت قرمز یا لبنیات در واقع میفروشن و مشکلی ندارن. در حوزه کشاورزی هم که نوعا مزرعه های کوچیک هست طبیعتا خیلی مشکلی در فروش ندارن. اصل مسئله در صنایع دستی خواهد بود، در سطح روستاها که اهم از فرش هست و صنایع دستی دیگه. ما یک شرکت داریم در کمیته امداد اسمش شرکت صنعت آفرینان امداد. این شرکت موظفه تمام فرش و گلیم و دست بافته هایی که عزیزانمون نتونن خودشون بفروشن رو با قیمت مناسب ازشون خریداری بکنه و بعدا خودش بره بازاریابی کنه و در واقع به فروش برسونه. لذا ما برای فرش و گلیم و دست بافته ها هیچ مشکلی نداریم. البته 96% سال گذشته عزیزانمون که فرش بافت بودن و گلیم تولید میکردن خودشون در منطقه خودشون با قیمت دلخواه خودشون فروختن.
بله.
و تنها 4% اعلام کردن که نتونستن بفروشن که کل 4% هم محصولاتشون نقدن خریداری شده و پولش پرداخت شده. ما این
پرشون.
شرکتمون در حوزه های خاص صنایع دستی هم از سال گذشته ورود کرده. ادعا نمی کنیم که همه صنایع دستی رو به صورت تضمینی خریداری میکنه، ولی عمده جاهایی که عزیزانمون مشکل داشتن در فروش در واقع اومدن و ازشون خرید کردن و یک بازار الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی هم از چند ماه قبل استارتش رو زدیم، به اصطلاح فروش اینترنتی این محصولات هست. به تازگی دارن عزیزانمون قفل سازی میکنن و دارن محصولاتشون رو بارگذاری و آپلود میکنن. من احتمال میدم انشالله با کارهای تبلیغاتی خوبی که روی اون در واقع اپلیکیشن فروش انجام خواهد شد میتونه تا حدی مسئله بازاریابی نظم رو حل کنه.
فرصت های زیادی هست آقای دکتر. اما الان توی به حال فروش های اینترنتی فروشگاه بسیار بزرگی داریم که تجربه خیلی خوبی هم تو کشور دارن، حالا من نمیخوام اسامیشون اینجا بگم، از ظرفیت اینها میشه استفاده کرد. حتی با به حال
ما با دو مورد از اینا داریم کار میکنیم.
بله.
اثر نتیجش هم خوب بوده.
درسته.
و داریم توسعه میدیم سومی رو.
حالا انجمنی هم هست. حالا من تشکل صنفی هم وجود داره که دوستانی هم ما میشناسیم که هستن تو حوزه صادرات صنایع دستی که حالا فرش هم از اون جمله هست. اونها هم میتونن در قالب همکاری های بین بخشی که مثلا شما تولیت این کار رو عهده‌دار باشید با اونها به حال ارتباط بگیرید و به حال بشه فراتر از بازارهای داخلی سهم بازارهای بین‌المللی رو هم برای عزیزانی که به حال این صنایع ارزشمند رو این هنر صنعت رو ایجاد میکنن به دست آورد.
بله حتما این کار رو باید بکنیم و تا حدی داریم انجام میدیم. من این خبر رو هم بگم خدمتون که خبر هفته قبله ولی
بله.
هنوز اولی ما رو که عرض میکنم بنده نشان بین‌المللی فرش امداد با عنوان احسان به صورت در سازمان جهانی مالکیت معنوی ثبت شد.
بله.
و خود سازمان جهانی مالکیت معنوی دو تا در واقع نشان رو برای فرش ایران در نظر گرفت. یکیش رو برای فرش امداد، یعنی فرشی که عزیزان و مددجویان ما در کمیته امداد تولید میکنن، طراحی کرد. تقریبا یک سال و نیم طراحی این نشان به طول انجامید و الحمدلله کارهای ثبتش هم انجام شد. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که فرش امداد الان جهانی شد.
درود بر شما.
و در واقع انشالله ما با پشتوانه همین کار تو بازاریابی بین‌المللی با کمک همون مجموعه‌ای که شما فرمودید و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن بیتونیم انشالله یه جهش خوبی رو از امسال شروع بکنیم.
انشالله آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم آقای دکتر عبدالملکی بزرگوار در مسیری که به حال با کوشش مجدانه که شما شروع کردید. من حتما میدونم که افقهای پیش رو بسیار به حال امیدوار کننده خواهد بود و میشود انشالله کسانی که تحت پوشش حمایتهای شما هستن ما اینها رو در یک بازه زمانی میان مدت یا کوتاه مدت بسیار توانمندتر از گذشته اونها رو ببینیم.
خیلی متشکرم و تشکر از شما بابت برنامه خوبتون و اطلاع رسانی موثری که انجام میدید.
سلامت باشید آقای دکتر. عصر جناب عالی به خیر و خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده در بخش با سخنگویان صحبت های آقای عبدالملکی رو شنیدیم، معاون اشتغال خودکفایی کمیته امداد امام خمینی. ساعت 19:50 است. عزیزان شنونده دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در مورد تشکیل فراکسیون حقوقی در مجلس می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای سلمان اساقی از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب اساقی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر باشه، خسته نباشید. عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب دارم. در
متشکرم جناب اساقی. یه نکته رو من بپرسم، راجبش ابهام داشتم. کمیسیون حقوقی به حد نصاب رسید و تشکیل شد تو مجلس 11؟
نه متاسفانه، هنوز بکنن. تا حالا که من در خدمت شما هستم آخرین آماری که داشتم 6 نفر نام نویسی کردم برای این کمیسیون.
خود حضرت عالی هم نام نویسی کردید دیگه، درست؟
بله.
حد نصابش چقدره برای تشکیل؟
19 نفر طبق آیین نامه داخلی مجلس باید تعداد 19 نفر حداقل باشه.
بعد الان اگر به حد نصاب نرسه چه اتفاقی میفته؟
خب اگر یادتون باشه چند هفته پیش ما یک طرح دوفوریتی رو آوردیم داخل مجلس نسبت به اینکه میزان حداقل و حداکثر در آیین‌نامه، میزان حداقل و حداکثر کمیسیون‌ها کاهش پیدا بکنه، که متاسفانه این در صحن رن نیاورد.
درسته آقای اساقی بزرگوار. آخه کمیسیون حقوقی هم جزه، من اینو سوال میکنم چون نمیدونم، اطلاعاتشو دقیق ندارم، حتما باید افرادی که میان تو کمیسیون حقوقی در واقع پایه تحصیلی حقوقی داشته باشن، مثلا حداقل مدرک لیسانس حقوق باید داشته باشن یا خیر؟
بذارید من با تأسف این رو خدمت شما عرض بکنم، کمیسیون های مجلس رو الان یک بازنگری کنید ببینید آیا در کمیسیون صنعت یا کشاورزی یا کمیسیون های دیگه طرف سابقه تجربه علم اون رو داشته یا نداشته.
بله
ببینید، نگاه کنید، من دنبال این نیستم که خدای نکرده بگم ایراد کلیشه‌ای بگیرم، امیدوارم روزی به جایی برسیم که اول کمیسیون حقوقی قضایی در مجلس تشکیل بشه بعد کمیسیون های دیگه.
من تو ماسم همینو بگم، یعنی
بله.
پایه اصلی قانونگذاری در کشور آشنایی با موضوعات حقوقی است، یعنی حتما باید یک کمیسیون حقوقی بسیار مقتدر شکل بگیره در مجلس که ما اگر میخوایم مجلس به کار اصلی خودش یعنی قانونگذاری بپردازه بتونه حداقل رویه های حقوقی رو بشناسه.
واقعا خوشحال هستم که شخصیتی مثل شما الان در اون جایگاه قرار گرفته و داره اینطوری مطالبات مردم رو به زبون میاره.
بزرگواری شما.
من این رو واقعا به رسانه تبریک میگم.
سلامت باشید.
نمونه بارزش الان مصوباتی که در کمیسیون های دیگه مصوب میشه، ابعاد حقوق قضاییش کجا باید مورد نقد و بررسی تحلیل کارشناسی قرار بگیره؟
دقیقا یکی از موارد جناب ساقی الان که ما با انباشت قانون مواجه هستیم و خیلی از قوانین اجرا نمیشه، ندیدن و در نظر گرفتن زمینه های حقوقی اون قوانینه.
کاملا درسته. و اگرم نگاه بکنید یکی از آمالها و آرزوهای مردم و حتی مقام معظم رهبری این استش که در کشور ما تنقین و تنقیح قوانین صورت بگیره.
بله.
متاسفانه خیلی از قوانین و مقرراتی داریم که ما متاسفانه پروپای سرمایه گذاران ما، اقتصاددانان ما، کارخانجات ما اونها رو گرفته. این مسائل کجا باید بازنگری بشه؟ در کمیسیون های مثل حقوق قضایی.
من
امروز واقعا نگرانه، نه اینکه نگران باشم که بگم که چرا مثلا کمیسیون من شکل نگرفته، نه، این کمیسیون من نیست، این کمیسیونی یک کشوره.
بله،
این کمیسیونی یک نظامه، کمیسیون انقلابه. و این رو واقعا اجازه بدید از همینجا بگم، تأسف میخورم برای هیئت رئیسه محترم مجلس 11 که از یک طرف میگه دغدغه من دغدغه اقتصاد مملکت، معیشت مردم، نظارت بر حسن اجرای قوانینه، اما امروز از برگزاری و شکدهی یک کمیسیون باز افتاده. این
درسته.
خیلی جای تأسف.
من یه آمار داشتم، حالا حضرت عالی تایید و رد بفرمایید، که من نگاه میکردم توی یکی از آمارها که حدوداً نزدیک به 50 نفر از اعضای مجلس 11 داره در واقع تحصیلات حقوقی هستن. آقای اساقی
بیش از 50 نفر. ببینید نگاه کنید، کمیسیون ما الان فراکسیون حقوقی قضایی رو تشکیل دادیم که خود من حقیر سخنگوی اون فراکسیون هستم.
بله.
امروز حتی در خصوص فراکسیون من امروز یه مصاحبه کردم، حضرت آیت الله رئیسی خیلی جایگاه خوبی در مبارزه با فساد داره. امروز می‌بینیم مبارزه با فساد داره انجام میشه. چه کسی باید از قوه قضاییه امروز حمایت کنه تا بتونه قوانین و مقرراتی که توی دولت و مجلس و قوه قضاییه هست رو مدیریت بکنه تا بتونه قوه قضاییه مبارزه با فساد
دقیقاً همینطوره. دقیقاً
همینطوره. باور بفرمایید امروز با نبودن کمیسیون حقوق قضایی خیلی اتفاقات ناگواری میتونه بیفته که بعدها شاید جبران ناپذیر باشه. در
آقای اساقی میشد حالا شما انتقاد کردید، منم ادامهشو بیام با شما، که هیئت رئیسه میتونست با توجه به حضور بیش از 50 نفر که حداقل تحصیلات کارشناسی تا مقطع دکتری در رشته حقوق دارن، اونها رو حتی مکلف بکنه بیان در این کمیسیون نامنویسی بکنن و عضو بشن. با توجه به جایگاه بسیار
بگم. اونو کاملا قبول دارم، اصلا ما میگیم اون رو اشکال نداره، اجازه میدیم، میگیم که من میگم، منی که میگم اجازه میدیم، نه اینکه من از کوچیک،
بله.
نه اصلا ما مردم اجازه میدیم که هر کسی تو هر کمیسیونی میخواد انجام بشه، اما در مجلس دهم ما با 7 نفر نماینده مجلس کمیسیون رو انجام دادیم، شروع کردیم. امروز به نظر من باید این همت و اراده باشه با همون تعداد حداقلی کمیسیون شکل بگیره، اون کمیسیون با نظرات کارشناسی شده نخبگان جامعه. من امروز دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر کمیسیون‌های مجلس
بله.
خودش از نخبگان جامعه جدا کنه و فقط به خودش بسنده کنه، ضرری بیشتر از خود کمیسیون خواهد گرفت.
دقیقاً همینطوره. درود بله. بر شما. این نگاه روشن شما واقعا امیدوار کننده هست جناب اساقی بزرگوار.
خیلی خوشحال شدم که مخاطب من حضرت عالی هستید که نسبت به این موضوعات علم کامل دارید.
بزرگوارید شما، ما درس پس میدیم، شاگردی شما رو میکنیم، ولی واقعا الان نیاز هستش که واقعا هیئت رئیسه اقدام عاجلی بکنه راجع به اینکه واقعا کمیسیون حقوق قضایی به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی مجلس شکل بگیره و ما بتونیم به هر حال زوایای حقوقی قانونگذاری در خانه ملت رو بهتر ببینیم تا قوانین ما بتونه ضمانت اجرا پیدا بکنه. خیلی از مشکلاتی که عرض کردم ما داریم تو کشور هستش که قانون مصوب شده ولی زمینه حقوقی اون به لحاظ به هر حال قدرت اجرا و جنبه‌های بازدارندگیش دقت نشده و ما متاسفانه با یک انباشتی از قوانین مواجه هستیم. حالا انشالله که این اتفاق مهم بیفته و با پیگیری‌هایی که شما دارید انجام میدید این حد نصاب فعلی کاهش پیدا بکنه و به هر حال با 6 نفری که نامنویسی کردن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این کمیسیون فعالیت‌های خودش رو در مجلس آغاز بکنه. ما فرصت نداریم، کمتر از 30 ثانیه اگر نکته‌ای هست شنونده‌ایم.
خواهش می‌کنم، من امیدوارم که حتی حتما به صورت سریع این کمیسیون شکل بگیره، چون ما الان تفاهم‌نامه ایران و چین رو داریم، ما پله بعدی برجام رو داریم، اتفاقاتی همچون این دو پروژه مهم، دو تفاهم‌نامه، دو توافق رو داریم.
بله.
امیدوارم حتی سریعتر ما بتونیم به کمیسیون حقوق قضایی دست پیدا کنیم. از شما خیلی ممنونم به خاطر اطلاعات خوبی.
بزرگوارید آقای اساقی، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم، با جناب اساقی صحبت کردیم از اعضای کمیسیون حقوق قضایی مجلس. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. عصرتون بخیر.
دوستان خوب شنونده، عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله دعوتو میکنم همچنان با ما باشید.